آمین. امروز پیغام خاصی دارم که تمام هفته تو قلبم بوده، پیغام خدا به رهبران، هشدار خدا به رهبران، یا پیغام خدا به رهبران. شرایطی که در ایران هست، مسائلی که هست، خداوند همه چیز رو میدونه. هیچ کدوم از ما از همه چیز خبر نداریم، ولی او خدای قادر همه چیز رو میبینه. او محبتش از من و شما بیشتره، او حکمتش از من و شما بیشتره. نقشه های او عالی تر از نقشه های ماست و برای ایران، برای نجات ایران نقشه داره. قسمتیش رو برای ما باز کرده در کلامش که اگر با او همکاری کنیم انجام خواهد شد. این هفته راجع به شرایطی که در ایران بود همه ما توجه میکردیم، دعا میکردیم. دردهایی که مردم ایران دارن، سختی هایی که عزیزان ما دارن، ظلم هایی که به اونها شده، بی‌عدالتی ها، خشونت ها، و بعد رفتاری که رهبران و سران کشور نسبت به مردم دارن، مرتب اینها رو میبینیم و میشنویم. و بعد به یاد حزقیال 34 افتادم، چون حزقیال 34 هر سه تا اینها رو در بخش اول فصل 34 کتاب حزقیال از تورات این رو صحبت میکنه، راجب شرایط بعد صحبت میکنه، راجب رهبران صحبت میکنه، چه رفتارهایی دارن، و بعد هشداری به این رهبران میده. امروز از طرف خداوند میخوام به رهبران یک پیغام، یه مقدار هشدارانه است، پیغام بدم. و میخوام اول بگم وقتی راجب رهبر صحبت میکنیم، رهبران فقط سران کشور نیستن. این درس فقط برای رهبران کشور نیست، بلکه برای همه کسانی هستند که قسمتی از کار خدا رو دارن. رهبر کسی که مسئولیت تعدادی رو به عهده داره. حتی ممکنه یک مادر یا یک پدر رهبر خونهشون باشه، چون که اون بچه ها به اختیار اینها گذاشتن. تو خونه ما رهبری داریم، در شرکت ها رهبری داریم، مدیران داریم، رؤسا داریم، کسانی رو خدا و کسانی رو که خدا داده، بله خدا داده، بعضی مواقع اصلا خدا رو نمیشناسیم، ولی اون عزیزان ما تو شرکت ها، تو خونه، اینا بچه های خدا، عزیزان خدا هستن. ولی تو شرکت ها رؤسا هستن، مدیران هستن که مسئول چند نفر هستن. تو اداره ها، در دولت، در حکومت، در کلیساها، شبانانی که مسئول یک گروه، شاید یک گروه خانگی، شاید یک کلیسای بزرگی، شاید یک شبکه‌ای از کلیساها هستش. ولی خداوند وقتی راجع به رهبران صحبت میکنه، و پیغام امروز البته برای رهبران کشوری هست ولی محدود به اونها نمیشه، چون که کلام خدا برای همه ماست. آمین، آمین. در میخوام حزقیال رو باز کنیم و آیه به آیه مطالعه میکنیم. دو قسمت داره حزقیال. قسمت اول بگم بیشتر هشدار به رهبران، و بعد قسمت دوم با مردم صحبت میکنه که هفته آینده اونو صحبت میکنم، که تو این شرایط سخت، تو این دردها، تو این رنجها، خدا با رهبران صحبت میکنه، قسمت اول حزقیال، و بعد برمیگرده با خود مردم هم صحبت میکنه. اشکالات اینا رو میگه، بله بله میگه، روکم میگه، و بعد اشکالات مردم رو هم میگه، چون ما با هم باید جامعه رو عوض کنیم. فقط این نیست که رهبران مشکل دارن، که علم خدا نشون میده همه ما به نوع خودمون مشکل داریم، و برای عوض شدن ایران همه ما باید عوض بشیم. حزقیال 34 اخطارهایی رو میده، و از اول شروع میکنه. قسمت اولش خطاب به رهبران. تو این قسمت اول، نیمه اول کتاب حزقیال، من راجع به سه مورد میخوام صحبت کنم، چون خیلی واضح این فصل تقسیم میشه، آیه هاش تقسیم به سه پیغام میشه. یک پیغامش خطاب به رهبرانه، میگه شما این کارو باید بکنید، شما باید چه کار میکردید نکردید، و چه کار نباید میکردید کردید. خیلی رک با رهبران صحبت میکنه. و بعد قسمت بعدی راجع به وضعیت مردم صحبت میکنه، دردی که مردم درش هستن به خاطر رهبری غلط که شما کردید. به رهبران میگه به خاطر رهبری غلط مردم این دردها رو دارن. باز میگم این پیغام برای همه است، برای شبانان هم هست. حالا چون تو کلیسا هستیم میخوام جان اندازیم، این پیغام برای شبانان هم هست. اگه شبانان رهبری غلط بکنن، همین اتفاق، همین دردهایی که اینجا هست خواهد افتاد. اگر پدران، مادران خانوادهشون رو درست اداره نکنن، باز هم همین نوع دردهایی که اینجا هست تو خونه ها هم میبینیم، تو شرکت ها هم میبینیم، تو کلیسا ها هم میبینیم و در سطح کشوری هم میبینیم. پس تو اینجا سه قسمته: یک، خطاب به رهبران میگه چه کار باید بکنید، نکردید چه کار نکنید بکنید. دوم، به دردهای مردم میرسه. ولی از همه جالبتر قسمت سوم میگه کاری که خودم میخوام بکنم من به شما میگم، کاری که انجام میدم. خودش هم کاری خواهد کرد، فقط توبیخ نمیکنه، فقط تصحیح نمیکنه، فقط همدردی نمیکنه با مردم، بلکه آخرش میگه من کاری خواهم کرد. خوشحال نیستین بچه‌ها؟ خوشحال نیستین فقط ما اینجا بگیم آه چقدر درد زیاده، چقدر بی عدالتیه، چقدر ظلمه، خدایا چه کار میکنی؟ خدا میگه من یه کاری خواهم کرد، اینجا هم نوشته و خدای ما هر چی هم مینویسه انجام میده و تا حال داده، هزاران بار نوشته انجام داده. پس میگیم خدایا چه کار میکنی؟ خدایا چه کار کرده؟ رو صلیب کرده، برای ما کرده و کارهایی رو خواهد کرد که اینجاست. خب پس آیه فصل 34 آیه 1 میگه کلام خدا بر من، یعنی حزقیال نبی، نازل شد، گفت ای پسر انسان به ضد شبانان اسرائیل نبوت نما. و نبوت کرده به ایشان، یعنی به شبانان، اینو بگو یهوه خداوند میفرماید. نبوت که میگیم، نبوت یعنی اعلام کلام خدا، اعلام اراده خداست. داره به حزقیال و خیلی مواقع به ما میگه من الان دارم نبوت میکنم، نه از خودم، از کلام خدا نبوت میکنم. چون حزقیال هم از خودش نبوت نکرد، خدا بهش گفت اینو بگو، امروز هم خدا به من گفته اینو بگم. پس یه نوع نبوته، یعنی نبوت یعنی اعلام، میگه اینو اعلام بکن. ولی میگه آخ شما ببخشید اینجا میگه به ضد شبانان اسرائیل، آقا اونا مشکل داشتن، اصلا این کلام مال ما نیست، مال اوناست، مال اون زمانه، مال شبانان اسرائیل. رد شیم بریم فصلهای بعدی. ولی اینو میخوام بدونید کلام خدا میگه که تمامی کلام خدا برای ما مفیده، از توش درس در میاریم. همه میگه تمامی کلام خدا. پس اولا این فرض فکر رو باید داشته باشیم که اگرم مستقیم به من نیست، من باید ازش درس بگیرم. ولی دوم، خداوند مستقیم داره با ما صحبت میکنه، میگه نه آخه با ما صحبت نمیکنه، مال اسرائیله، مال شبانان اسرائیل. اگر اینطوری فکر کنیم پس کتاب مقدس رو بذاریم کنار، چون پولس به ما صحبت نمیکنه، داره با قرنتیان صحبت میکنه، با غلاطیان صحبت میکنه، مسیحیان اونجا صحبت میکنه. اون کتابای تیموتائوس هم با ما نیستش که، با تیموتائوس داره صحبت میکنه. این همه ای کتاب ها، عیسی مسیح هم که با ما صحبت میکرد، شاگردانش رو جمع کرده بود با اونا صحبت میکرد. اگه این طرز فکر رو داشته باشیم که کلام ها مال اوناست، رد شیم، از کلام خدا هیچ برکتی نمیگیریم. کلام خدا زنده است، دیروز امروز تا به ابد همونه. کلام خداوند امروز برای من و تو مستقیم پیغام داره و این پیغام مستقیم خداوند به ما رهبران هست، چه در سطح کلیسایی، چه در سطح کشوری، چه در سطح خانوادگی. بعد میگه نبوت کن، بگو که یهوه چنین میگوید: وای بر شبانان اسرائیل که خیشتن را میچرانند، آیا نمیباید شبانان گله را بچرانند؟ باز اینجا یه سوال میاد، میگه ببخشید چرا خداوند اینا رو رهبران و شبان خطاب میکنه، ولی ما آدمای بدبخت، ما میگه گوسفند، ما از همینجا به من برخورد. چرا تو کلام خدا با ما میگه گوسفند؟ آخه این مگه توهین نیست؟ آیا خدا ما رو گوسفند میبینه؟ به هیچ وجه. خداوند داره یک مثالی رو میزنه، اولا بهتون توهین نشه. اگه خداوند به ما میگه گوسفند، به عیسی مسیح میگه بیبی گوسفند، بره. تازه ما به ما احترام بیشتری میذاره، میگه شما گوسفندای بالغ هستید، به مسیح میگه بره. پس مسئله توهین و بیارزشی نیست. عیسی مسیح و کلام خدا از طریق یک مثال زمینی که شبانان و گوسفندان هست، داره یک مفاهیم الهی رو برای ما باز میکنه. پس گیر نکنیم چون خداوند میگه من خداییم، این گوسفندان احساس بیارزشی نکنید. عیسی مسیح میگه من جانم رو برای گوسفندان میدم، اینقدر برای من با ارزشن، من جانم رو برای بشر میدم. وقتی راجع به گوسفندان صحبت میکنه، یعنی همین مردم عادی، کسانی که تو رهبری نیستن ولی زیر دست رهبران هستن. آیه 2-4 این وای ها رو میگه. یه وای که میگه باید تن آدم بلرزه. وای بر شما. خداوند خیلی وای نمیگه، ولی وقتی میگه وای، یعنی باید حسابتو جمع کنی، آماده باشی. داره یعنی این که بهت هشدار میدم، یعنی این که داوری من نزدیکه، یعنی این که بیدار شو، یعنی این که من کارهای تو رو تایید نمی کنم. وای، من تایید نمی کنم و اگر ادامه بدی من داوری خواهم کرد، که بعد میبینیم تو همین آیه ها اینو میگه. ولی اون وای دادیه که خدا میکشه که بیدار شیم، بیدار شیم و گوش ما به صدای خدا باشه. بعد ازش ایرادایی از این رهبران میگیره، میگه شما گله رو به جای اینکه بچرونید غذا بدید، خودتون رو غذا میدید. شما پیرا میخورید، پشم رو میپوشید، پرواری ها رو میکشید، یعنی از این گله سوء استفاده میکنید به نفع خودتون، اما گله را نمیچرانید. به جای اینکه به فکر اونها باشی، به فکر خودت هستی. به فکر این هستی که از اینا برای خودم چطور استفاده کنم، تا اینکه خودم رو چجوری در اختیار اینها برای برکت اینها بگذارم. به فکر گرفتن هستی از این گله خودت، کسانی که خدا تحت اختیار خودت تو گذاشتن، تا اینکه خودت رو به اونها تقدیم کنی، چیزی به اونها بدی. به فکر گرفتنی تا دادن، برای اونها چیزی نداری، نمیخوای هم بدی. و بعد میگه ضعیفان را تقویت نمیدهید. ضعیفان کسانی هستند که حتی قدرت دفاع از خودشون رو ندارن، و یک رهبر باید مواظب ضعیفان باشه، کسانی که بهشون اجحاف میشه، تازه رهبر باید براشون بایسته، نه اینکه خودش اجحاف کنه. اینجا میگه که شما ضعیفان رو کاری نمی کنید، تقویت نمی دید، بلکه رونها سوار هم هستید، ازشون سوء استفاده هم می کنید. بیماران رو معالجه نمی کنید، بیماران شخصی، بیماران بیماری اجتماعی، بیماری جمع. فقط هم بیماری جسمی نداریم، بیماری روحی داریم، بیماری روانی داریم. جامعه ایران یه مریضی هایی داره و این مریضی بیشتر و بیشتر میشه. تظاهر، دروغ، عدم اعتماد، پشت پا زدن، خیانت ها از انواع اقسام، چه تو ازدواج، چه تو دوستی ها، چه تو شرکت، خیانت، اینا یه بیماری های جامعه هست. اعتیاد، خودکشی ها بیماری جامعه است، و شما که رهبرید باید مثل یک دکتر به اینها عمل کنید، نمی کنید و اصلا نمی رسید برایشون، اصلا برای شما اصلا مهم نیست. ضعیفان را تقویت نمی دهید، بیماران را معالجه نمی کنید، شکستگان را، شکسته ها را شکسته بندی نمی کنید. کسانی که از هر نوع زندگی شکسته دارن، قلب شکسته دارن، امیدشون شکسته، سیستم اقتصادی ایران الان شکسته. میگه براتون درد نیست که یه چیزی تو این جامعه شکسته، یه سیستمی شکسته، یک روشی شکسته و باید اینو بازسازی کرد، اینو باید ترمیم کرد. بعد میگه که طرد شدگان رو، رانده شدگان رو پس نمی آورید. اونایی که پراکنده شدن براتون مهم نیست، مردم رفتن، پراکنده شدن، مردن. گم شدگان را نمی طلبید. گم شده کسیه که دیده نمیشه، کسی ازش خبر نداره، کسی سراغشون نمیاد. میگه تو برات مهم نیست این افرادی که دیده نمیشن، ضعیفن، کسانی که تو این جامعه گمن، اصلا دیده نمیشن. شما باید دل بسوزونید ولی نمیسوزونید. و بعد آخرش میگه با جور و ستم حکمرانی میکنید، با بیرحمی، با زور، با خشونت حکمرانی میکنید. این داستان فقط کشور ما نیست، اینو در همه سطوح جامعه این طرز فکر رو، این رهبری رو ما میبینیم. انقدر دیدیم این نوع رهبری رو برای ما ایرانی ها معمولی شده. خداوند میگه وای بیدار شید، من اون چیزی که میخوام این نیست. اینقدر برای ما معمولی شده تو شرکت ها، همینه تو، حتی تو گاهی تو کلیساها به این صورت رهبری میشه. تو خانواده بابا فقط باید به فکر خودش باشه، بچه ها رو به عنوان وسیله میبینه، اگه به بچه ها چیزی نرسید به من برسه. به جای خیرخواهی خودخواهی داریم و این تو جامعه ما معمول شده. پس این هشدارا برای رهبران کشوره. اولا میخوام اینم متوجه باشید، این هشدارا رو من نمیدم، ما مسیحیان به شما نمیدیم، ما مسیحیان به همدیگه نمیدیم. این هشداری نیست که آی بکنید ما میایم، نه، ما این وجود اینجا نداره، اینجا خدا داره صحبت میکنه، خود او میگه من خودم، حتی کاری هم که آخر میگه نمیسپره به ما، میگه خودم میکنم. پس اینو شخصی نگیرید، من دارم کلام خدا رو برای شما و برای خودم دارم اعلام میکنم. منم یک رهبرم، منم، این برای منم هست، خودم هم باید حساب کار خودم بکنم. شبانان کلیسا باید حساب کار خودتون رو بکنید، با خداوند هم راه و هم سو بشید. پدران و مادران، پدران به خصوص، پدران خانواده باید بیدار شید. وای بر ما اگر در خانواده ما این کار رو میکنیم، اگر به فکر همسر و بچه ها نیستیم، بلکه خودخواهی داریم، اونها رو برای خودمون میخوایم تا اینکه خودمون رو برای اونها بخوایم. خود خدا داره صحبت میکنه با من و با شما. بعد آیه های بعد رو میگیم که بعد اون حالت این گله رو میگه، شما این کارو میکنید، حالا برگردیم ببینیم مردم تو چه حالی هست. میگه آیه 5، فصل 34 آیه 5، پس بدون شبان پراکنده میشوند و خوراک همه حیوانات صحرا میشن، آواره میشن. گوسفندان من بر جمیع کوها و تله‌ها آواره شدن، گله من بر تمامی زمین پراکنده شدن. گله من کسی ایشان را نمی طلبد و برای ایشان تفحص نمی کند. تو چند آیه یه مقدار اون درد رو باز می کنه. پراکندگی، بیچارگی، کسی به فکرشون نیست، کسی به دنبالشون نیست. و جالبه اینجا، میخوام خوب توجه کنید اینجا چی میگه. میگه که گوسفندان من، گوسفندان من، بازم میگه گوسفندانم. نکته کلیدی اینجاست که اینها مال ما نیستن، اینها مال خدا هن. اینها ما صاحب و مالکشون نیستیم. تو صاحب و مالک خونت نیستی، شبانان شما صاحب و مالک کلیسا نیستید. اینا گوسفندان خدا، اینا بچه های خدا. حتی پدر مادرها، این بچه ها مال تو نیستن. برای مدت کوتاهی خداوند اینو به تو سپرده که ازشون نگهداری کنی. شبانان این خدمتی که خدا به شما داده برای مدتی، اینا بچه های خدا، خدا به تو داده که برای مدتی خدمتشون کنی. رهبران کشور، این مردم رو خدا به تو داده که بتونی خدمتشون کنی برای مدتی. مال ما نیستن. چیزی که در این آیه ها یاد میگیریم، خدا در مورد رهبری میگه، یعنی این که خدا اینجا تو این آیه ها میگه که من کار به رهبران میگه، میگه کار تو ای رهبر، کار تو خدمت به مردمه، وظیفه تو خدمت به مردمه، مردمی که من انتخاب کردم که مال منن، مال تو هم نیستن. از مقام و قدرتت برای به نفع خودت استفاده نکن، چه توی خونه، چه تو کلیسا، چه توی دولت. از مقام خودت برای نفع خودت استفاده نکن. خدا میگه من این مقام و قدرت رو به تو دادم برای اینکه از اون طریق دیگران رو خدمت کنی، نه خودت رو. بعد اینجا میبینیم خداوند میگه که من میخوام که تو دلسوزی داشته باشی، دل منو داشته باش، برای مردم دل بسوزون، برای خانوادت، برای اعضای کلیسا، برای کشورت دل بسوزون، دل منو باید داشته باشی. خدا من میگه اگر دل منو نداری، دل دلسوز نداری، نمیتونی کار منو انجام بدی. من همیشه اولین، یکی از اولین دعاهای من که مرتبم گهگاهی خیلی جدی میکنم، خداوند دل تو به من بده، خداوند قبل از اون که فکر تو به من بدی، دل تو به من بده تا بتونم کار تو رو انجام بدم. نمیخوام برم کار تو رو انجام بدم اگر افکار تو و دل تو رو ندارم. خداوند اینجا میگه باید دل منو داشته باشی تا بتونی کار منو انجام بدی. کسی که به فکر خودشه، خودخواهه، خانوادش هم مسمومه، خانوادش هم مریض هستش. اینجا میگه غذا و خوراک نمیدید، یعنی خداوند میگه که تو به عنوان رهبر وظیفت اینه که تغذیه کنی. تغذیه هم فقط جسمی نیست، غذا بدی، پول بهشون بدی. ایران، مردم ایران فقط و فقط به پول احتیاج ندارن، گرچه مشکلات مالی بسیار زیاد هست، ولی یک رهبر فقط هم به فکر این نیست که اینا رفاه اجتماعی داشته باشن. یک رهبر واقعی به فکر تغذیه روحی و روانی اونها هم هست، سلامتی روانی اونها هم هست. یک پدر فقط این نیست که برای بچه خانوادم نون بیارم، مواظبه که بچه‌هاش از لحاظ روانی، از اون سلامتی درون برخوردار باشن، احساس طرد شدگی نکنن، احساس بکنن مهمن، مورد پذیرش هستن. و روحی، تغذیه روحی. روح ما غذا میخواد. رهبران ما موقعیتی هستن که صدای خدا برای ما باشن. رهبران کلیسا صدای خدا هستید. پدر و مادر و شما صدای خدا برای غذا دادن روحانی بچه‌هاتون هستید. باید کلام خدا، باید دل خدا رو به اونها برسونید. بچه‌هاتون رو تغذیه کنید. بعضی از پدر مادرها یا پدرها فکر می‌کنن من برم حالا نونم بیارم، نانآور خانه باشم، که اونم تو ایران خیلی الان سخته که حتی نانآور باشی، ولی حتی اگر نانآور خونه هم باشی کار تموم نشده. تغذیه جسم، بله کلام خدا میگه انسان بهره نان زندگی نمی کنه بلکه به هر کلمه که از دهان خدا صادر میشه. همونطور که بچه‌هامون غذای جسمی بدیم، غذای روحانی هم بدیم. رهبران کلیسا، رهبران کشور، اینا رهبران فقط سیستمی نیستن، رهبران روحانی هم هستن. مردم رو باید غذای آسمانی بدن، باید قلب و روح اونها رو از چیزهای نیکوی آسمان پر کنن، نه با تهدید، نه با هشدار، نه با حکومت. اینجا میگه شما چه کار کردید؟ با جور و ستم حکمرانی کردید. اینو نمیگه. کار رهبر بنا کردن، تجهیزه. ما در مدرسه 412 افسوسیان 4:11 و 12 رو که میگیم، تو یکی دو تا آیه کار یک رهبر رو خلاصه میکنه. میگه برای بنای بدن مسیح، برای انجام کار خدا. دو تا چیزو توی آیه، یکی دو تا آیه میگه که رهبر میگه که من بچه‌هامو چجوری رشد بدم، بنا بشن، بالغ بشن و بعد تو زندگی مفید باشن. یک رهبر کلیسا میگه این اعضای کلیسا رو من چطور به بلوغ روحانی بیارم و چطور اینها رو در کار خدا اینها رو فعال کنم، تجهیزشون کنم، چه کار کنم بچه‌هام به اون خواندگی خودشون برسن. برای میدم مدرسه 412 اولین کلاس ما همینه. وقتی دانشگاه 7.com میرید، دانشگاه 7.com، اونجا ثبت نام می‌کنی، کلاس اول همینه که بهتون نشون بده که برای چی خوانده شدید. چون این دل رو خدا به ما داده و دل من به عنوان یک شبان اولین چیزی که برای عزیزانم میخوان، بر هر کسی، هر ایماندار، هر کسی دور و بر منه، هر کسی که تعلیم میدم، من یک دل دارم، تو بالغ بشی و کار خدا رو انجام بدی. رهبر اینو میگه، میخوام بالغ شی، میخوام رشد کنی، خب از بچگی ها دست برداری و میخوام تو زندگی مفید باشی. کار رهبر بنا و تجهیز است. بعد میگه مریض ها رو شفا نمیدی، بیماری ها. یک رهبر مثل یک دکتر بیماری ها رو باید تشخیص بده. چرا بچه‌م مریضه؟ چرا افسرده است بچه‌م؟ من باید چه کار کنم؟ چرا جامعه ما این مریضی رو داره؟ چرا بی‌عدالتی؟ چرا عدم اعتماد؟ چرا تظاهر و دروغ تو جامعه ما هست؟ مثل یک دکتر رهبر یک جامعه میگه این مشکل جامعه چیه، چه مریضی هایی تو این جامعه هست، کی باید اینا رو شفا بده؟ به من، به تویی که رهبر یک کشور هستی سپرده شده که دردهای جامعه، بیماریهای جامعه رو تو قدرت داری. خدا این رو به تو داده که سلامتی رو بیاری. میدونم خیلی هستن در خود حکومت ایران که حرفایی که میزنم دل شماست، میدونم. ما گاهی همه کسانی که در حکومت رو یکسان میگیم همشون اینن، همشون اینن، نه، هیچ وقت هم اینطور نیست. همیشه خدا یه باقی مانده، یه تعدادی رو داره. کسانی هستن در حکومت ایران که وقتی این صحبت رو میکنیم دلشون بیشتر، ممکنه کلام رو نخوندن ولی دلشون با خدای واقعی مطابقت داره. و این صحبتی که میکنم دارم حرف دل تو رو میزنم. اگر تو توی دولت ایران مقامی هستی یا رئیس اداره هستی، اگر کاری رو خداوند بهت سپرده، سرپرست چیزی هستی، شاید قدرت زیادی داری یا قدرت کم، ولی هستید بعضیاتون که این دل شماست. من دارم دل شما رو میگم. خداوند میگه هر کس خودش رو بکاوه. ما باید خودمون رو چک کنیم، دیگران رو لازم نیست قضاوت کنیم. مریض ها رو شفا بده. نه تنها تشخیص میده، یک دور راه چاره رو میده. بعد میگه حکمرانی نکنید. راه مسیح زورگویی نیست. خود مسیح زورگو نبود. خود مسیح فقط دعوت میکرد هر که تشنه است بیاد. وقتی خشونت داریم در خدمتمون، چه در خونه مثل پدر، چه در کلیسا، چه در سطح کشوری، خشونت یعنی این که من دل پدر رو ندارم، دل آسمانی ندارم. خشونت کاملا با دل خدا مغایرت داره که بخوای با زور و خشونت و ترس کارت رو پیش ببری. تأثیرش رو اینجا میبینیم که میگه پراکنده، هیچ کس هم به فکرشون نیست. اول پتروس 5:2-3 میگه که بر گوسفندان خدا، بر قوم یله من، میگه بر یله من، یله خدا حکمرانی نکنید، بلکه برای گله نمونه باشید. وقتی این دردها رو میگه و ما میگیم بله خداوند، رهبران اینن، گله اینن، و بعد خداوند قسمت سوم میاد میگه حالا من. جالبه، من این آیه رو خیلی دوست دارم. آیه میگه که من به ضد شبانان هستم، من میگه من به ضد شبانان هستم. آیه 8 خداوند میگوید به حیات خودم قسم، قسم میخوره، به خودش قسم میخوره. وقتی خدا قسم میخوره مسئله خیلی جدیه، قسم میخوره که من کاری خواهم کرد. قسمش اینه، من کاری خواهم کرد، خدای ما کار خواهد کرد، برای ایران نقشه داره، نقشه هاش هم گفته انجام میده. میگه چی؟ میگه بر ضد شبانان من خواهم ایستاد. اینک من، آیه 10، من به ضد شبانان، ضد همچین رهبرانی خواهم ایستاد. گوسفندان خود را از دست ایشان خواهم طلبید، از دستشون نجات میدم. از الان به نظر میاد که سوار گوسفندان هستن و دل خدا میشکنه، میگه تو سوار هستی، من تو اونها را از دست تو آزاد میکنم که دیگه اینطور ازشون سوء استفاده نکنی و سواری نکشی. بعد میگه گله رو، ایشان رو از چرانیدن گله معزول خواهم داشت. عزل یعنی رسما کسی رو از جایی، از مقامی برکنار کردن. میگه تو رو رسما یک زمانی برکنار میکنم اگر به این کارت ادامه بدی. و بعد آیه 11 میاد میگه من خودم گوسفندان خیش را طلبیده، آنها را تفقد نخواهم نمود. این کلمه من خودم رو نگاه میکردم، خب میگفت من، خب چرا نگفت من گوسفندان خودم خیش را طلبیده، اونها را تفقد میکنم؟ چرا نگفت خودم میکنم؟ چرا هر دو رو گذاشت من خودم؟ بعد که نگاه میکردم میدم چقدر کلمه قوی رو در اصل عبری به کار برده که سعی کردن ترجمهش کنن، گفتن همون بذاریم من خودم که یه مقدار تاکید بشه. یعنی خدا اینجا میگه هیچ اشتباه نکنید، من و من، به هیچ کس دیگه اعتماد نکنید، من هستم، من خودم وارد میشم، کسی رو هم حتی نمیفرستم، کسی رو هم بلند نمی کنم، من نجات دهنده شما هستم. عیسی مسیح امروز به ایران و ایرانی میگه من نجات دهنده شما هستم، امید تو به انسان نبند، من خودم میام. آمین. به فکر این شخص سیاسی، اون شخص سیاسی، این کارو بکنه، رهبران این کارو بکنن، به فکر این نباش. خدا میگه من خودم باید وارد عمل بشم، من خودم این کارو میکنم. و بعد میگه چی کار میکنه؟ میگه خودم گوسفندان خیش را طلبیده، تفقد میکنم، مانند شبانی که در میان گوسفندان خود باشه. یعنی از بالا هم نیست، از بیرون هم نیست، تو قصرم نمیشینم، من در میان شما هستم، در بین شما هستم، در قلب شما هستم. هر موقع جمع میشید 2 یا 3 نفر، من اونجا هستم، من بین شما هستم که این کارو میکنم. من شبانی نیستم از راه دور، شبانی هستم در قلب و بین شما، تو خانوادت، بین بچه‌هات، توی کلیسات. من مسیح میگه میخوام در بین شما باشم و شبانی رو از وسط شما، در با خود شما انجام بدم. من خودم گوسفندان رو تفقد میکنم، از هر جایی که در روز ابر و تاریکی باشن، ایشان رو از میان قوم ها بیرون خواهم آورد، از کشورها جمع خواهم کرد. این با نبوت ارمیا 49 که میگه ایرانیان پراکنده میشن و بعد جمع میکنم کاملا همخونی داره. میگه به زمین خودشان خواهم آورد، من گوسفندان خودم رو جمع خواهم کرد. چرا؟ خداوند ما شبانه نمونه است، هیچ کی مثل او پیدا نمیشه. در عهد عتیق مزمور 23، خداوند شبانه من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتعه‌های سبز مرا میخواباند، نزد آب‌های راحت مرا هدایتم میکند. بهترین شبان زندگی تو خود خداست، بهترین رهبری که تو دنیا میتونی پیدا کنی خود خداست که بعد رهبری تو رو بکنه و از طریق تو دیگران رو رهبری بکنه. خود شبان نمونه است. بعضیا میگن، اتفاقا این هفته یکی به من ایمیل زده بود، من ایمیل ما از کجا گیر آورده بود، یکی دو بار زده بود، منم حالا جواب میدم و نمیدونم حالا مسیحیه یا نیست، ولی ادعا میکرد مسیحیه. بعد بر من نوشته بود که هیچ جا عیسی مسیح نمیگه من خدا هستم، هیچ جا اشاره نمیکنه تو عهد جدید که او خداست. البته ببخشید من از خودم نمیگم، اینا از من میپرسن، چون از من میپرسن حالا میخوام براشون جواب بدم. خیلی خوب اوکی باشه، باورت میکنم، ولی تو دلم میگم شایدم راست میگه شایدم نه، نمیدونیم. ولی در صورت جواب همون جوابه دیگه. براش نوشتم گفتم آره نه خیلی جاها میگه، من میخوام بهت یک تکلیف بدم، من با من در تماسی دیگه، منم که شبان قبوله، من حالا میخوام بهت یه تکلیف بدم، برو کتاب یوحنا رو بخون، یه قلم کاغذ بردار، هر جایی که مستقیم و غیر مستقیم راجع به خدا بودن مسیح صحبت میکنه برای من لیست بردار، برای من ایمیل کن، ایمیل منم داری، حالا یه هفته گذشته خبری ازش نیست، دعا میکنم انجام بده. و بعد بهش گفتم یه مثالم بهت میزنم برای اینکه بدونی دارم چی صحبت میکنم. مثلا یوحنا 1:1 میگه در ابتدا کلمه بود، کلمه با خدا بود، کلمه خود خدا بود، پس این کلمه خود خدا بود، و بعد میگه کلمه جسم شد که عیسی مسیحه. مثلا اینو برای من بنویس، این نمونه اولش هم بهت دادم که مسیح کلام خدا خودش میگه، تورات راجع به مسیح خدا بودن مسیح صحبت میکنه، انجیل صحبت میکنه، خودش میگه، مستقیم میگه، غیر مستقیم میگه، ده ها مورد رو از خود فقط کتاب یوحنا میشه در آورد. چرا اینو میگم؟ چون وقتی که مسیح اینجا خدا میگه من شبان شما خواهم بود، این که من شبان اصلی قوم هستم تمام تورات هست. و وقتی عیسی مسیح در یوحنا فصل 10 میشه میگه که من شبان نیکو هستم، هیچ میدونید تو همین عبارت من شبان نیکو هستم دو تا ادعای خدا بودن تو همین جمله هست، چون شبان اوست. مردم میدونستن تو حزقیال جای تو تمام تورات که پسی میگه من شبان این جمع هستم، داره ادعای خدایی میکنه، چون میدونستن خدا شبان ماست، خداوند شبان ماست. و بعد میگه شبان نیکو، خود مسیح میگه هیچ کسی نیکو نیست جز خدا نیکوه، پس همین میگه شبان، یعنی دارم ادعای خدا میکنه، همین که خودش رو نیکو میخونه و جای دیگه میگه هیچ کی نیکو نیست جز خدا، باز هم داره ادعای خدایی میکنه. میخوام بگم وقتی عیسی مسیح داره شما رو دعوت میکنه، خدا داره شما رو دعوت میکنه. شک نکنید، نگذارید این رو از شما بدزدن، این ترس رو از شما بگیرن. خدای ما یکیه، بله خدا یکیه، و خدا جسم شد در میان ما اومد تا من و تو رو شبانی کنه. کدوم شبانیه که دنبال گوسفندان گم شدهش نره؟ خداوند امروز میخواد تو رو در آغوش بگیره، تو رو تسلی بده، تو رو شبانی کنه. عیسی مسیح شبان نیکو میگه این کارو میکنم، کرد و داره میکنه، میگه به دنبال اونها خواهم آمد، جمعشون میکنم، ایشان را بر مرتبه‌های نیکو خواهم چرانید، مثل مزمور 23، اونها رو بر دوش خودم حمل خواهم کرد. در جای دیگه میگه آرامگاه خونها، من بعد میگه من ایشان را خواهم خوابانید. آخ چه خواب راحت. خیلی ها میگن تمام سالهای ساله که من خواب راحت نداشتم، در حضور خداوند خواب راحت خواهی داشت اگر امشب قلبتو بدی، اگر امشب زندگیتو تسلیم کنی، امشب در حضور او خواب راحت خواهی داشت. همچین شبانی ما داریم، شبانی که جانش رو برای ما داد، شبانی که داره میگه، قول میده، میگه من شبان ایران خواهم بود. البته خدا همه جهانیان رو دوست داره، ولی در مورد ایران یک قول خاصی میده. ما فکرم نکنیم ایران دیگه تمام دنیا برم به جهنم ما فقط نجات پیدا کنم، نه، خدا تمام جهان رو دوست داره، ولی با فیض خودش برای ما ایرانی ها یک سری آیای نبوتی نوشته 2700 سال پیش نوشته و میگه که من ایران رو نجات خواهم داد. ارمیا که میخونیم در کتاب ارمیا فصل 49 میخونیم، میگه من تخت پادشاهی خودم رو در ایران برقرار خواهم نمود. بعد میگه خود من، نمیگه من کودتا میکنم و با خشونت و مسیحیان اسلحه به دست میگیرن و میان حکومت رو میندازن، نمیگه، میگه پادشاه و سروران را از اونجا نابود خواهم کرد. خودش کننده کار خودشه، لیکن خداوند میگه در ایام آخر اسیران رو، پراکنده ها رو برمیگردانم. امروز میخوام دعوتت کنم، اگر زخمی هستی پیش انسان نرو، پیش کسی برو که شبان نیکوست، زخم های تو رو شفا میده. اگر ناامید هستی پیش کسی نرو. خداوند عیسی مسیح میگه امروز به من و تو میگه، مسیح داره میگه، میگه بذار من شبان تو باشم، از این انسان‌ها خسته نشدی، از این امیدهایی که ناامید میکنن تو رو خسته نشدی، امیدت رو به انسان‌ها بستی و سرخورده شدی. من میخوام شبان تو باشم. بعضیاتون تو خونه ضربه خوردید، بعضیاتون تو خونه پدری نداشتید که بس یک پدر نمونه، یک شبان نمونه باشه، تو خونه زخمی شدید و خداوند میگه خب پدر نتونسته پدری کنه، من میخوام تو رو پدری کنم، من میخوام شبان تو باشم. بعضیاتون از کلیسا صدمه خوردید، میگید شبان من اونطورم بود، شبانیم نکرد بلکه بیشتر باعث زخمی شدن من شد. و خداوند امروز میگه بگذار من شبان تو باشم، با من رابطه داشته باش. اینایی که میگم و من میکنم، من تو را آرامش میدم، من تو را شفا میدم، من شکستگیهای تو را شفا میدم. و اونایی که به دنبال این هستیم که رهبران عوض شن یا برداشته بشن یا اتفاقی بیفته، اینو خداوند میگه زمان خودم انجام میدم، ولی قبل از اون دعوت میکنه، میگه بذار من رهبر تو باشم. من مثل اونا نیستم، من زورگو نیستم، من خشونت ندارم، من حاضرم جانم رو برای تو بدم و دادم، من همچین رهبریم برای تو. عیسی مسیح وقتی رهبر زندگی منه، با زور و تهدید و خشونت منو رهبری نمیکنه، محبتش منو به سوی خودش میکشونه. تعهد من نه به خاطر ترسه، به خاطر محبتی که به مسیح من تعهد دادم و زندگیمو دادم. و شما هم همینطور. امشب میخوام با هم دعا کنیم، امشب دعا کنید و بگید خداوندا تو شبان منی، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. خداوندا تو شکسته ها رو شفا میدی، تو فقیران رو بشارت میدی، شکست دلان رو تو شفا میدی، تو خودت گفتی تو شبان نیکوی. و با من دعا کنید، بگید خداوندا از امروز به هیچ انسانی اعتماد نمی کنم، ولی به تو اعتماد می کنم. از امروز میگم هیچ انسانی رهبر من نیست، ولی تو هستی، تو رهبر اصلی من هستی خداوند، تو شبان من هستی خداوند. زندگیم رو به تو تقدیم می کنم و تو قول دادی، تو میگی خواهی کرد، خواهی کرد، خواهی کرد. خداوند شکر کار در ایران شروع شده، ادامه بده خداوند، به ما قدرت ایستادگی بده. خداوند خیلی از ما خسته شدیم، ولی به ما قدرت بده تا به آخر بایستیم، تا نجات تو رو ببینیم خداوند، کارهای تو رو ببینیم پدر. خداوند برای کلیساها دعا میکنم که همچین رهبری اول در خانه های ما، در کلیساهای ما همچین دلی کاشته بشه، جاری بشه خداوند. این دل رو به من و به شبانان بده. خدا من اگر در جامعه نیست، که ایران رو از طریق من و ما و کلیساهای خودت عوض کن. بگذار همچین صحبت‌های اول در کلیساها تجربه بشه و بعد وارد جامعه ایرانی بشه. و شکر می‌کنم برای قولت در ارمیا 49، خداوند تو قول دادی، هللویا، قول دادی تخت پادشاهی تو بر ایران باشه، بر قلب‌های ما ایرانیان باشه. خداوند پادشاهی تو از این زمین نیست، تو بر قلب‌ها پادشاهی می‌کنی. اول بر قلب‌های ما پادشاهی کن و بعد بر ملت ما پادشاهی کن. تو رو شکر می‌کنیم، حرف تو حرفه خداوند، به تو اعتماد داریم، زندگیمون رو تقدیم می‌کنیم. خداوند دعا می‌کنم در این روزها فیض تو، محبت و رحمت تو بر ایران بریزه. خداوند از همین سختی ها استفاده کن تا ایران و ایرانی رو به سمتی ببری که اراده نیکوی توست. خداوند میدونیم عاقبت بخیریم، میدونیم این کشور مبارک خواهد بود، میدونیم آینده این کشور چیست. پس میخوایم بدانیم و با تو همکاری کنیم، در نام عیسی مسیح، آمین.